بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويرم به الشرف ويملأ به الأرض بالسمع عدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وسع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويسع الفلك وكلما مر عليهم الأم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنه نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. آية 35 36 تا 39 از سوره مبارکه بود. زیل آیات گذشته راجع به داستان حضرت نوح علیه السلام گفته شد که حضرت نوح به امر خدا مأمور شد به ارشاد و هدایت مردم و صدها سال طول کشید در میان مردم دعوت کرد به توحید، اونها را از کجروی و زشکاری نهی کرد، نتیجه ای نگرفت. عاقبت خود قوم با کمال قاطعیت گفتن که دیگه از ما نمیتوانی ایمان بگیری، اون وعده ای که کرده بودی که اگر ما ایمان نیاوردیم عذاب خواهد آمد، حالا بیار همون عذاب رو، اگر حرف زدن کافیه، نافع به حال نخواهد بود. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، با ما خیلی حرف زدی و دیدی که نتیجه نمیگیری، فاتنا بما تعدنا این قلت من صادقین، حالا همونی که وعده میدی عذاب خواهد آمد همون رو بیار، اگر راست میگی عذاب بیار. خدا هم فرمود که حالا که مطلب همینه، اونها ایمان نخواهند آورد، پس آماده عذاب و بلا بشوند. و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، به حضرت نوح وحی شد از جانب خدا که از این مردم هیچ کدام ایمان نخواهند آورد مگر همون جمعیت اندکی که قبلا ایمان آوردند. به تعبیر به اوحیه شده الی اوحی الی نوح، نفرموده اوحینا الی نوح، ما وحی کردیم. احتمالا اشعاری به این داشته باشه که اینا از قابلیت افتادن، دیگه اهلیت ندارن که من در کارشون حرف بزنم در بارشون. اوهینا نمیگیم، اوی ارانو وحی شد، باید گفته میشه که وحی شد، من وحی خدا کرده، در این حال تعبیر نمی کند که ما وحی کردیم، وحی شد به نو که اشعار بیم که اینها از اهلیت این افتاده هم که من در بارشون حرفی بزنم. وحی شد نوح که انهو لن یؤمنن این قومه که اینگاه من گفت آمن، هرگز تعلیلن هم به اصطلاح نفی عبد می کند، هیچگاه دیگه اینها ایمان نخواهند آورد مگر همون گروه اندکی که قبلا مؤمن بودند. لن یؤمن الدین قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. بنابراین دیگه خیلی ناراحت نباش، خود را به رنج و تعب نیفکن درباره ارشاد اینها، کارا که می کنن ناراحت نباش، اینها دیگه محکوم به بلا هستن. گاه انسان یه مریضی دارد، امید بهبودی درش هست، آدم دوارش ناراحتی دارد، فرم غذا را نخورد، مراقب نامناسب کار نکند، غذای نامناسب نخورد، مراقبش هست، ناراحته. وقتی که اطباء اظهاریه از کردن گفتن بلش کن دیگه، اینا خوب شدنی نیست این بیمار، هرچی میخواد بخوره هرچی میخواد بکنه دیگه ناراحت نباش، جز این قبیله اون دیگه رها میکنن و دیگه ناراحتی اینکه این غذا رو نخوره اون رو نخوره دیگه ندارن. اینجا همینجوره، این مردم اینجور شدن، محکوم شدن به بلا و عذاب خدا، دیگه کارایی میکنن شما نگون این کار رو نکنن، از خدا دور میشوند، از سعادت فاصله میگیرن. دیگه گذشته فرا تبت استماع کامو یفعرون، از کاراشان دیگه ناراحتی نداشته بود، ناراحتی نبره خودشون، خود ناراحت بودن، اذیتشون میگردن، همیشه فوش میدادن، کتک میدادن، برای خودشون ناراحت نبودن. انبیا قبلا عرض شده ناراحتی با خودشون نیست، حالا فوش میدن، کتک میدن، برای این نیست، برای مردم ناراحتن که نکند اینا از سعادت محروم بشن. محرومیت مردم از سعادت برایشون دردناکتر است از کتکی که میخورن. لا تبتئس، نه این که حالا بگیر شما اذیت نمی کنن، نه اذیت می کنن، بیشن اذیت کردن، و در این حال امیدوار نیستیم دیگه حالا یا به راه بیان در هستم گفتن کردن از جهت این که محروم می شوند از سعادت گسته نخور. لا تبتئس بما کانوا یفعلون، این آیه هم اثبات می کند ایمان ثابت اون مردم را، من قد آمن تصدیق کرده ایمانشون به خدا، این مؤمن واقعا، اما کمیتشون چیزی نیست، کیفیتشون خوب، ایمان ثابت دارن، اونها هم کفرشون ثابته، اونها کفر ثابت، اینا ایمان ثابت دارن. پس این آیه هم تأیید میکنه ایمان اینها را واقعا مردم خوبی بودن و هم کفر ثابت اونها را. خب حالا که چنین شد، پس کشتی بساز برای این نجات اینها، اونا که محکوم به غرقن. وقتی طوفان فراگیر آمد، این مؤمنین باید نجات پیدا کنن، برای نجات اینها کشتی بساز، برای نجات اهل ایمان. بس ال فرج، فرج یعنی کشتی، و اعیون جنا و وحینا، کشتی بساز مقابل چشم ما. خدا که از چشم داده منزهه که چشم باشه باشه جسمانی باشه، این یک کنایه از مراقبته، یعنی این کشتی که میسازی تحت نظر ماست، ما اشراف داریم، نظارت داریم، حمایتت میکنیم، کارشکنی ها رو جلوشو میگیریم، ما مراقبیم. کشتی بساز، کچون هم کشید تا ساختن کشتی، 200 سال هم کشتی ساختن شور کشیده، چون خیلی بزرگ مسئله، یه طوفانی فراگیر بشود همه جارا، خب یه کشتی باید ساخته بشود که نجات بخش باشد مردم که مؤمن بودن، با سایر شرایطشون لازم بود که خداوند اظهار کند که من حمایت می کنم، به اعیون اینا مقابل چشم ما کار می کنیم، حتی اعیون هم گفته شده چشم های ما. حالا خود خدا که چشم های منزهه، چشم های ما، این کنایه از تأیید و تصمیدیت مطلبه. گاهی نیمی که من با این دو چشمم دیدم، خب هم با دو چشم میبینم دیگه، پس این با یه چشم میبینه که من با دو چشمم دیدم این کار را کردم، با این با دو گوشم شنیدم، این به تأیید مطلبه. اینجا همینجوره، ما با چشم های خودمان مراقبیم، ولی چشم نیست، نظر از چشم باشتنه، کنایه از حمایته. اونم جمع آمده، یعنی مسلم به طور قطع بدان که ما سخت مراقبیم و اعیون ما. پس این یک نکته در این که این چرا جمع آمده این عین، این در چشم، اعیون چشم ها، امام خب وقتی که انسان متوجه شد که پیغمبر متوجه شد که خدا مراقبش هست، در کار خودش هم کامل می کند کار را و هم با دلگرمی انجام می ده. چون آدم بخواد بفهمد که قدرتی مافوقی مراقبش هست که حمایتش می کنه، هم کامل انجام می ده، نقصی در این نباشه، و هم این که آرامش خاطر داره بدون دغدغه و اضطراب کار انجام می ده. این اعیان ما این نقطه را نشان می ده. مقابل چشم خدا که شد هم احساس مسئولیت بیشتر می کند و کار کاملتر انجام می ده و هم با آرامش خاطر انجام می ده. امام سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا که طفل شیرخوارش را تیر زده بودن، خونش را می گرفت تا آسمان می پاشید، می فرمود که حق و نقل ما نظری ان نظری انهو به این الله، تمام این مصیبت ها به من آسانه چون چشم خدا مقابل چشم خدا بگار می کنم، چون خدا می بینه چی کار می کنم، اون که بداند ببیند من با تمام آرامش خاطر کار می کنم. از دمو هم خدا فرمود به اعیون ما چشمی بساز، مقابل چشم ما کار می کنیم. و وحی نا، این وحی در اینجا معنی همون وحیه که حکم صادر بشه و فرمان میتون قبلا سرمان صادر شده که وسائل خود خود وسائل خود خود وحیه. وحی کردیم که کشتی بساز، دوباره به وحی ما، این معلوم شده که احتمالا به معنی تعلیمه، با تعلیم ما کار کن. خود این کشتی ساختن یا برای اولین بار که اون کشتی میسازد، خب معلوم شده که احتیاج به معلم داره، چه جور راهنمایی کنن، فلان چوب کجا باشه، فلان تحت کجا باشه، اون نیف کجا باشه، از این پیش کجا باشه، با تعلیم میخواد. برای اولین بار است که جناب نوح کشتی میسازه، اون کشتی به این بزرگی لازم بود که تعلیم ببینه. به رضا اعبوننا نشان میدهد که نظارت ما را و حمایت ما را، وحینا نشان میدهد تعلیم ما را، که جناب جبرئیل علیه السلام بیاد از طرف خدا تعلیم بده که این جور کشتی بساز. به اعیون نا، به وحی نا، و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا. بعد چون پیغمبر ها خب رعفت دارن، رحمت دارن، بشر دوستی دارن، خدا خواسته که بعد از این که با من حرف نزن، راضی به اینها پادرمیانی نکن، شفاعت هم نکن، کارشون گذشته دیگه. لا تخاطب نیفن لذی نظره، با من حرف نزن در باری مردم ظالم که جوابشون نکنم، پناه بر خدا میبریم که پیغمبر همه بروی. روز قیامت رسول عباس میخواد شفاعت کنه، شفاعت میرسه تنه ان روم یا احمد، برو بیرون از میان تو در تو هستی، خب آتش خلالت میشی زهنم به سندینا میگه تو برو بیرون، رها کن اینها را، ذرنی و المکذبین اولی النعمه، من باشم اینها، ان الذین انکارا و جحیما و سقاما غاصه و عذابا الیما. خدای ارحم الراحمین به جایی برسه که بگه تو هم برو بیرون، تو که رحمت للعالمین هستی، تو اینها نباش، من باشم اینها باشه. خیلی مسئله هست، اون خدای ارحم الراحمینه که تذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. حالا بچشید، در عذابتون افزایش میدهم روز قیامت، از من جز افزایش عذاب چیزی نخواهید دید. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. به ترسید از این خدا باید خوف داشت، تعارف در کار می، حدود دارد دین خدا، شکستن حدود دین خدا عذاب دارد. اونم خدای ارحم الراحمین اینجور صحبت می کنه، بگه اینجا دیگه مسئله رحمت نیست. به پیغمبر خطاب میکنه که لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، درباره این مردم با من حرف نزن، پادرمیانی نکن. اون که همسرش خب اونم جز اونها بود که این حرف نزن، حالا همسر من بوده و حالا به حساب من مثلا خوب بشه، اهل نجات بشه، این اینا در کار نیست. نجادم چلیه کسر کنم همسر کنم یا علی رفته. حالا آیشه حق در روز کنم بگه من همسر پیغمبر بودم، همسر پیغمبر بودم، من بهشتی بینه افایی نمیست، این عرفان نیست. قرآن نشان میده دو پیغمبر، حضرت لوط و حضرت نوح، همسرشون در قرآن سریع آمده که اینا اهل عذاب هم، جهنمی هم، برای اینکه دو بنده من دو پیغمبر بزرگوارن همسرشون بودن. اینها رو هیچ وقت حساب نیاریم. غالبا هم مقارم اشتران بینیم ما علی داریم، حسین داریم، حیث حدود داره اینا. دین خدا رو نمیش کردن که امام نمومده که دین خدا رو بشکنه. خدا گفته این حرام رو به نعیمی نداره، حرام رو مرسکی بین خون میبرم شما بجید بهشت. این حرفانی در باره ظالمان ستمگران با من حرف نزن، انهم مغرقون، اینا محکوم به غرقن، باید غرق بشن. یعنی قضا حتمی من گذشته، انهم مغرقون، این خودش علت آورده. چرا حرف نزن؟ چون مغرقن، قضا حتمی من رسیده، باید حتما عذاب ببینن. این نمیشه شما بخواید دخالت کنید و شفاعت کنید. اون حتی داره شفاعت هم در دین ما شفاعت حدود داره. اینجور که هر کسی ما تو شفاعت باشه، همون که شفاعت می کند شرایطی داره، همون کسی شفاعت می شود شرایط داره. برای خود ابهام شفاعت خودش این گفته ای داره. کسانی که به ما اعتراض می کنند به شیعه چون شفاعت قائلی، این شفاعت گستاخی می آورد، مردم گمراه می شوند، هی گناه می کنند، شفاعت دارید. اینجور نیست، مبهم شفاعت در دین ما. این معلوم نیست چه شرائطی، چه کسانی شرائط نیستان شفاعت کنند و درباره چه کسانی، چه گناهی کلام گناه می شوند مشروع شفاعت باشه. مبهمه. خود ابهام شفاعت جواب بوی اونهاست که خیال می کنه اگر اعتقاد به شفاعت شد گستاخی می آورد. اینجور نیست، شرایطی دارن شافعین و کسانی که مورد شفاعت قرار می گیرن. اینجا هم انهم مغرقون و یسن اول فوج. خب حالا براکت کشیر بسازد، یسن اول فوج احتمالا کامو در تقدیر باشه. کامو یسن اول کام یسن اول فوج او داشت کشیر می ساخت یا مجسم می کند. خدا حکایت حال گذشته می کند، مثل الان داره کشتی می سازه. یعنی شما به دستم دین الان مثل جده بیابانی از دور داره کشتی می سازه. یست اون کن برای مشغول کشتی ساختن است و مردم می آن رد می شه و مسخره می کنند. و یست اون فرش دارد کشتی می سازد، حکایت حال ماضی می کند. و کل ما مر علیه ملعون من قومه، ای هر زمانی که می آمدن ملع می آمدن اون مغرورها، از خود راضی ها، اعیان و اشراف، پولدارها، زوردارها می آمدن، از کنار او می گذشتن مسخره می جلدن. پیرمرد اول از سرش رفته تو بیابان خوش به کشتی می سازه، اما کشتی باید دریاست، کجوری دریا که می سازه؟ یعنی چی کشتی ساختن؟ سخر رو می رو کل ما مر علیه ملعون من قومه، هر زمانی که گروهی از اون مردم خود راضی می آمدن عبور می کردن، سخرونه و مسخرهش می کردن. هر کسی چیزی می گفت و پولم کشید دیگه. یعنی سال مثلا خب می دیدن می آمدن می رفتن تو مدارسشان می اینگر گفتن و دیگه مثل که کلاس دیده بودن، آموزش دیده بودن. هر زمانی که می آوردن یه خن مسخره می کردن، حرفی می زدن. پول کشید. اون یکی می گفت این کشتی بساز، اون یکی می گفت پرش هم بساز. در ما این بیابان که اصل می خواهد برای ساختن و کشتی نمی خواهد که بخواهد باید بسازید کن بیابان، یکی می گفت پرش هم بساز، بخواهد برای آسمان. خب پر نداره که اگه آسمان پیمان پر نداره، اگه ما در این برود چه خب نعلی نداره که الان به پای اصل بزنیم که تون برود. اون یکی می گفت پالانش کجاست؟ خود اونا پایان پالان می خود دادن، پالانش کجاست؟ اون یکی می گفت پایش کت شراست. اون یکی می گفت جوشون می خورد و به بارد چه به منزل می برد. چطور جو می دهی اینی اولاق جو می خواد بکنن؟ جو از کجا می رکی نمو کنن؟ اون یکی می گفت بیکاری مگر، یا شدی فرفوز عقل از شد سر، پیر شدی عقل از سر فریده. حالا اینجا ما شد کشتی ساختن. او همینی گفت این به فرمان خداست، این به شربت ها نخواهد که گشت کاست. من به عمر خدا کار میکنم، های آبدوهای شما در من اثری نخواهد گذارد. مستره میگردن
خب گاهی
سر بلند میکرد و اونها یه جمله‌ای میگفت باشه فعلا شما مسئله کنید، یه روزم دوره ما میرسد ما مسئله کنیم شما رو. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. حالا اگه ما رو مسخره میکنید بسیار خوب، ولی به همین زودی ما هم شما رو مسخره میکنیم، همون که شما میکنید. البته مسخره کردن کار جاهلانه، استعداد تأثیر کار عاقلان نیست، کار جاهلانه. تو میدونم بسیاری بغله داریم که وقتی که اون کسی رو کشته بودن و قاتلش شناخته شده نبود، گفتن چه بکنیم که قاتل شناخته بشود؟ حضرت موسی گفت که خدا دستور داده گاوی بکشید و دم اون گاو مرده را بدنید به اون آدم مرده، او زنده میشه، میگه قاتل من کیه. و از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خدا گفت گاو بکشید به اینجا بیاد. قالوا اتتخذنا هزوا، تو ما رو مسخره کردی، ما گاو بکشیم و دومی با اون مرده رو بزنیم به اون مرده او زنده میشه، اون مسخره است. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، من فنا بخورم برای این جاهل باشم، یعنی مسخره نمی کنم، مسخره کردن کار جاهلان است، من منزهم از این که استهزا کنم مسخره کنم. پس به حکم این آیه مسخره کردن کار جاهلان، ولی در این حال مسخره ابتدایی کار جاهلانه، ولی مسخره این که مقابل مسخره دیگری باشه، مقابل به مثل باشه، مجازات او باشه، برای اسقاط او باشه، صورت او رو بشکنه، در اینجا جایزه. تمسخر متقابل جایزه، تمسخر ابتدایی درستی کار جاهلان است. اونجا حضرت نون گفت اگر شما مسخره نمی کنید، ما متقابلا مسخره های این کرد. اون مسخره متقابل اشکال نداره، اون حکیمانه است. گفتن از تکبر مع المتکبر عباده، تکبر کار بدیه، تکبر رذیله است. در این حال در مقابل انسان متکبر، یکیش متکبره، برای که بشکنه این صورت او را گستاخی از بیشتر نباشه، ما تکبر شد. تکبر در مقابل انسان متکبر خودش عبادت حساب میشه، عیبی نداره. تکبر بدظن خارجش دیگه، در مقابل متکبر تکبر کند که او را بشکند، بیش از این جرأت پیدا نکند، این خوبه. اینجا هم پس مسخره متقابل در اشکالی نیست. شما این که در باره بهشتی ها داریم که بهشتی ها روز قیامت مسخره می کنن کفار را که در دنیا مسخره می کردن، دفعه مسخره می کنیم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، در دنیا مردم گناهکار وقتی به مردم مؤمن می رسیدن مسخره می کردن، می خندیدن به اونها. مردم گناهکار کافر به مؤمنی که میرسیدن میخندیدن. و ازا مروبه هم کسا قامزون عبورشان میگفتد به مجالسشان با اشاره چشم ابرو مسخره میکردن. این رو بید دور هم جمع شدن دیگه که رحمه قبلا میشسته بود ایچ جایی میگه این گوش میکنه ساده درانی هستن. ازا مروبه هم کسا قامزون از کنار مجالسشان که عبور میکردن با چشم ابرو به هم اشاره می کردن یا مسخره می کردن. و ازا رعوهم قالو انها الا لزالون، این باید گمراه هم نمی فهمن. افهم تلیوم الذین آمنو من الکفار یضحکون، روز قیامت که بشود اونجا دوران خندیدن مؤمنینه. اون روز مؤمنین به اونها می خندن، اون را می آورند دست دسته در میان جهنم می افکرند پنگاده بیشن، اون را می خندند. این قرآن در سوره متففی فالیوم الذین آمنو من الکفاری دهکون علن ارائهی ینظرون، و تخته ها نشسته اند و نگاه می کنند هر صبح الکفار ما کانو یفعلون، حالا کافران دیدن چه کیفری خواهند داشت، فهمیدن به کجا بارشون رسید. در دنیا ما را مسخره می کردی، ما می گفتیم مرگ هست، برزخ هست، هست محشر هست، تو گوش نمی کردی. حالا دیدی برزخ و این محشر، اونم جهنم، اینه بهش، حالا کدام رو برده این؟ کی باخته کی برده؟ حلص و بای کفار ما کانو یفعلون. پس اینجا هم قرآن نشون میده که بهشتی ها مسخره می کنن جهنمی ها را، چون این مسخره متقابله. چون در دنیا مسئله کردن در آخرت عذاب مناسب با همون گناه در دنیاست. گناهشون مسئلگی بود، خندیدن اینها بود، عذاب همینه. حالا اونا میخندن، اونا مسئله میکنن. اینجا میده که مسئله کردن متقابل کار بدی نیست، کار بهشتی هم کنه. حتی خدا خود مسئله میکنه در قرآن، که خدا مسئله میکنه به خود نسبت داده. الذين يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. مردمی که در دنیا مسخره میکنن، افرادی که تهی دستن میخوان کمک کنن به کار خدا، چیزی ندارن، یک تومن دو تومن میآورن میدن، مسخره میکنن اون پولدارها. یه را ببین، ما خروارها خرما آوردیم، خروارها گندم میای یه تومن آورده بود. ابو عقیل انصاری یک مش خرما آورده بود، روزم کار میکرد برای معاشش، شبم کار کرد که پول بیاره برای کمک کرده به هزینه جنگ تبوک. اونا میخندیدن که دفعه این آدم فقط یه نان خرما آورده، این هم خرما آورده. خدا میگه سخر الله، اینا مسخره میکنن، خدا مسخره میکنه اینا رو. یعنی سخر الله به خودش نسبت داده. یسخرون منهم، اینها مردم مسخره میکنن که چرا کم آوردن. سخر الله منهم، خدا اینا مسخره خواهد کرد. لهم عذاب الیم، پس اینجا مسخره کردن به خدا نسبت داده شده. خدا این کار را میکند در مقابل مسخره کردن اونا متقابلا. پس این اشکالی در اینجا نیست. پس حضرت نوح فرمود که ما تو مسخره میکنید، این تسخرو منا، اگه فعلا شما مسخره میکنید فا اینا نسخرو منکم، شما تسخرو فسوفت علمون من یعطیه عذاب یخزی. در همین که خواهید فهمید عذاب خواهر کننده دامن چیه میگیره، اون عذاب جاودان باری چه خواهد بود. من یعطیه عذاب یخزی در دنیا، عذاب یخزی در دنیاست. طوفان که آمد افتادن تو این دریا و دست و پا زدن، از دست دادن همه چیزی، خوار کنند. عذاب موقع روز قیامته. من یعصیه عذاب یخزی و جهل علیه عذاب مقیم. اون کسی که در دنیا عذاب خوار کننده سراغش خواهد آمد، اون کسی در آخرت عذاب جاودان چی خواهد بود؟ با این رو شما وقتی افرد دریا دست و پا زدی، اون میفهمید که حق با کی بوده. این ترجمه این آیات که عرض شد. حالا ایام منصوب به امام کاظم علیه السلام، روز 25 رجب که فردا 25 روز شهادت امام کاظم علیه السلام و کاظم نامیده شده است. تو کذب غیظ میکرد، کذب اینه که یه مشک پرآبی پراد آبه بخواد سرریز کنن و بیرون میبندن دهانش رو میبندن. این بستن دهان مشک پراد آب بشه کزن، اون نباشه میده بیرون. انسانی هم که از خشم و غضب پر شده، دست ناراحتی دیده، ناملامت دیده، پر شده، حالا ولی خودش اظهار نمی کنه، میبندن دهانش، میبنده، حرف نمیزنه، کاری نمی کنن که خلاف رضای خدا باشه. این کاظمه، پس کاظم اون کسیست که پر شده از خشم و غضب، از ناملائمات، ولی اظهار نمی کنه، میبندد، خشم خود را میخورد. این کاظمه. خب خیلی رنج دید امام کاظم علیه السلام. در ازدواج را میخوانیم که اللهم صل على الامين المؤتمن موسى بن جعفر الصابر على الاذافيج. خدایا اون آقایی که در راه تو خیلی صبر کرد، خیلی عذیت دید، فکران یک سمو غیزه و علیه کذب غیز می کرد، به همین که هست تو میگن کاظم لذانه، کاظم نامیده شده. این حدیث هم عرض میکنم به هم برکت اسم کاظم فرمودن من کذب غیزم و هو قادرون علا انفازه ملعه الله امنن و ایمان. هر کسی که خشم گرفت، ناملائمی دید، بعد پر شد از غیظ، ولی خودش میتوانست اظهار کند، بکوبد، بزند، دشنام بدهد، نکرد، کذب غیظ کرد. کسی که غیظی را فرو بخورد، خشم خود را فرو بخورد، خدا پر میکند او را از امن ایمان. پر از امر ایمان می شود. معلوم می شود این کارهاست که ما را حرکت می ده به سوی خدا. این کارهاست از ریز سرش فرو خوردن، فقط نماز خوندن و خمارات شدن اینا مالا بارا نمی گرد، نه تابرم نمورده. 60 سال 70 سال ما که خمارات می شیم همه همون هستیم بودیم، فقط نمورده. اون خامرم باید که اخلاق را منظم کنیم تو خانواده ها. چقدر دفتخی به وجود می بره، همه غیز به غیز می کنه، چشم می کنه، قذب می کنه به زنش، به اولادش، به همسایهش. چه بسا در یک لحظه در اصل همون خشم و غضب یه حرفی می زنه، کاری می کنه تا یک اون بدبختی داره. کار به طلاق کشی می کشه، بچه ها بی سر زامن می شود، آب رو می ره برا خدا یه به خشم اظهار کرده. می تو من سر کنم در معامل تو، این کار نمی من خوش حرفتو نمی دم، سر نمی کنم، می زنم، می کنم. برمش این کار ها رو به خدا نزدیک می کنه. ای کسی بتواند تو خانواده اش کذب غیظ کنه، این داد بی خودی داد نزنه، فریاد نکشه من مردم، تو نمیتونه در مقابل حرف بزنی، بزنش ستم کنه، به اولاد ستم کنه، به شدتکار ستم کنه، کارفرما به کارگر ستم کنه. خب این خزم خزم کشم فرو خوردنه، این مهمه. برای نماز شب ما شما یک ماه رجب همش زهار اعتکاف باشید، همش روزه بگیرید، ولی یه خرج کردی هم از میبره. یک ماه رجب شما، اعتکاف شما، بعد یه تندی کردی بیجا، به زن تندی کردی، به فرزند تندی کردی، به همکار، به کارگر، از این برد اون اعتکاف شما رو. خب حساب داره اونه که مقرب الالله هست، این اخلاق فاضله است. یه بار با آدم رو خدا نزدیک میکنه. چقدر خانواده پا روی واجبات و محرمات میذارن، دوباره یک مستحبات آفران ذکر چقدر بگم در محرمه، چند تا ذکر بگم، چند نماز بخونم، دوباره همین ها میگردن. دوباره که من اخلاقم درست هست، یعنی اون زنی که شوهر داره هست و چشم خودش را از نامحرم پر میکنه، اون حساب کنه که روایت داریم آره به تناسب امرو، اشتد غضب الله علم رأس ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها. خشم خدا دامن اون زن ایرانی گیره که شوهردار هست ولی چشم خودش رو از نامحرم پر می کنه. دیگه این حرفا بیم محسوب شده این دیبندباری ها و این چهچرانی ها و این بیفردگی ها و چی میشه دیگه ایمان در دل جوان های بیچاره بمونه؟ که واقعا انسان برای جوانات رو غصه می کنه، به کلافه می شن در این محیطی که ما داریم. خب جوان پاک هستن، پاک دلن، می خوان پاک بمانن، اگه می شن در این محیطی. خب نگاه به این زنهاتون یا خیابانا حجاب کنه مسخره است، حجاب در کار نیست که در میان هست دریا پایبندم کرده ای، باز می گویید چابک باش دامن تر نکن. از هر طرف هجوم می آورد مسائل به این این موعظه کنیم، ما جوان ها خوبن، خیلی خوبن، پاکتر هم میکنم گردی که قریضه ی حافظ جنسی بگه شوخی برمی داره. راست بگید تسهیل کنید امر ازدواج را، امر ازدواج تسهیل کنید، آسان یک کاری کنید که جوان ها بتونه ازدواج کنن، از این محرک نجات پیدا کنید. تنه با تعریف کردن یک کار مثل میشه که اما خوبه، بسیار خوب. اما همین جوان پاک دل وقتی فیلمی تو خانهش میبینه، تو تلویزیون، تو خیابان میبینه، اون اوضاع احوال چجور پاک ببانه؟ این سادگی ممکنه مثلا زنها مردها پر میکنن چشم خودشون از نامحرم، زنها پر میکنن خشم خدا بر این مردمه. حالا این مردم هر چیزی رو با رجب به روزه بگیرن، نماز بخونن، اعتکاف کنن، این حرفا درست نمی کند مطلب را. اشتد غضب الله، غضب خدا شدید می شود بر اون زنی که ذات بره، شوهرداره، ملأ از عینها من غیر زوجها، من ملأ عینه من حرام. حالا مرد یا زن، مرد یا زنی چه که از حرام پر کنه، ملأ الله عینه یوم القیامه من النار، از آتش پر خواهد شد. میخهای آتشین به چشم آدم می زنن، نه حرفا بی اساسی نیست. دین حدود دارد و هر قانونی کیفر و پاداش دارد، متخلف و مطیع را با هم یکسان نمی بینند. یه همونجه ایوم را از تطیبت خرجت من بیتها، هر زنی که خودش خوشبو کند از خانه بیرون بیاد، این فهیه طلعن ملعون واقع می شود حتی ترجای را بیتها. خب به خانه برگه عدد دوا لعنته، این چند قدم میره تا برگرده، در تمام این قدم ها لعنت خود خامل ها، حالا بخواد مسجد بره مثلا حواله می کنید بره جمگران، اینا اثر ندارد. گناه را ترک کنید، مستحبات خیلی لازم نیست، گناه ترک کنید. گناه هست شما را بیچاره می کنه، پس خدا دور می کنه، جهنم نزدیک می کنه. بقیه اگر نبود چه بید؟ این من متقین گسته کنه، من متقین از متقی قبول میشه. آدم پریزکار، آدم از گناه پریز بکن قبول میشه. در آدم ایش گناه می کنه چه با این ارزش نداره پیش خدا. اونی که خدا گفته شما گوش کنی. کسی باز زنی شوخی کنه در اصلا گفتاره گناه فراوانه دیگه، یاد میده تلویزیون از یاد میده شوخی کردن مرد و زن با هم دیگه، این همه در شوهر هم ایسا با هم دیگه اینجور میکنه. یا تحریف بدآموزی فراوان داریم ما اصلا تو خانواده ها، خیلی بدآموزی داریم. هر مردی که با زنی شوخی کند شوخی لحظی در اصلا این حبسه الله به کل کلمت کلمه ها به دنیا الف آمد، هزار سال برای همه یک کلمه در دنیا شوخی کرده، یک کلمه هزار سال برای همین یک کلمه خدا حبسش می کند تا موقع عذابش برسه. برای هر کلمه این هر واقعی که ما ناشاریم برسانیم به مردم دیگه، هفته پیش هشتم ما موظفیم اگر نگوییم مسئولیم، بگیم اینا ما گفتیم شما نگفتید مردم. من فاک همراهتم، هر مردی که بازنی شوخی کند در گفتارش، حبسه الله به کل کلمت کلمه ها به دنیا الف آمین، به هر کلمه که در دنیا شوخی کرده هزار سال حبسش میکنه. تو بکرم آجیه خیلی مشکل مسئله و سبب گرفتین دین خدا را. ابو بصیر گفت من به زنی قرآن یاد میدادم، خب اینا پیش من میامد قرآن یادش میدادم، یه روز در اصلاحیش تحریب قرآن میکردم یه کلمه نزاهی کردم، همچه شوخی بود. خب تو خانه خودم بود و اونم برای شاگرد من بود، قرآن یاد دادم بهش، یک کلمه شوخی شد. بعد فرداش رفت خطر امام صادق علیه السلام رفتم تو مردید اون ایوشه این قرده نمره اون زن چی گفتی؟ اون زن چی گفتی؟ من شرمنده شدم تا به این انداختم نکن فبود لادا فبود لادا اودم نیلی ها دیگه نکنی این کار رو. در قرآن یاد میده، در سال قرآن های کلمه آنه به جایی کرده، امام مسئولش قرار داد. آلمانی امام میذاره امام کاظم علیه السلام را ما هم بس بگیریم ازشون دیگه، ولی شناختن اونها لازمه در ما. بعد شناختن یاد گرفته را امامه، امام یعنی چی؟ برای بوشیدن خوبه. اون امام یعنی چی؟ یعنی موجود مقدسی آسمانی نورانیه، فقط خوب ببوسیم مثلا خیرش ببوسیم خیرش ببوسیم نجیزم جناب این خوبه دیگه. قرآن همینجوره، ما با قرآن و امام همینجور رفتار میکنیم. یه قرآن یک کتاب مقدس آسمانیه، برای زمان هجری میخوام برای عروس تشکیل بدیم اول قرآن میبریم مثلا، به خانه نو رفتیم اول قرآن میبریم مثلا، برای سر مسافر قرآن میگیریم و میبوسیم جناب. قرآن اینه، امام همینه، امام یعنی چه؟ خب همین یه موضوع مقدس بزرگوار خیلی نورانیه، میریم قبلش میبوسیم یه قد اشکر برش میریزیم زم کنار. حالا این جوریه میبوسیم زم کنار، حالا که امام اونیه که جواب نفت حرکت دنبالش مردم حرکت، امام منش اینه، امام حرکت میکند جلو مردم دنبالش حرکت میکنند رو به مقصدی. امام مقصدی دارد، لباء خدا حرکت می کند مردم دنبالش میشه، اون امامش امت اولش خیر امام رفته اینا همجه دارن درجا می دانه این ببوزن قبلش می بوزن اسم کبار اسمش می رن اینکه امام نشون که پس اون امام ایمانه اینا امت اون نیستن، اون رفته فاصله گرفته خیلی بالاست، ما همجه این درجا می داریم هر بی خود حرف می داریم قبل می بوزیم و عشق می ریزیم و می دار چیزی. اون نه امام ماست نه ما امت اون. نیستیم. خب ما را ما بشناسیم، عظمت او را بشناسیم، مقدسه بشناسیم که زن لکن کل بشه در جای زامر میخونیم. از جای زامر خیلی مسئله پر محتوا است. ما همش الفاظ میخونیم. خب در جای مثلا این چند جمله عرض میکنم که نوالی الله احضی سنا اکم ای مولای من، آقاهای من، من کی میتونم شما رو مدح و سنا کنم؟ آتاکم الله مالم گوت عهدم من العالمین. اونقدر به شما خدا چیز داده که به عهدی نزده خود ما میگیم. اما آیا در مقام تبعیت چه جور تبعیت میکنیم؟ جان جامعه میخونیم اما در مقام در زندگی ما چقدر تجلی میکنند؟ ما بگیم که به قدری به شبه چه حیوانات امام را خوب بشناسن آدم آدم نشوش. و طائنی میگه من خفت امام کاظم علیه السلام بودم، از مدینه در آمدیم به سمت مزرعه ایشان داشتم میرفتم، همراهشون بودم، ایشان سوار استر بودم، من سوار درازگوش بودم، خفتشون بودم. بین راه خارج مدینه حیوان درنده ای سر راه گره، شیر درنده ایمان سر راه گره، من ترسیدم، اصلا زبانم بند آمد. الان این حیوان درنده بود، دو نفر ما هستیم بس بین راه، من هر چه خواستم آقا جلو نرید، دیده از زبانم بند آمده. اما ایشان با کمال بی اعتمادی رفتن جلو. رفتن اون آمد، اون شیر آمد، ایستاد، رو همه همه کردن تو ایمان. من فکر کردم که التماسی می کنه، یه حالت اینجوری بود، التماسی می کنه. من جلوتر آمد و قریب رفت روی کفل از سر نشست و سرش مقابل مقابل گوش امام. من که همه همه کرد، من خیلی ترسیدم که حالا سر از سر رفت و سرش مقابل گوش امام آورده و مقداری همه همه کرد مثل محرمان حرفی می زنه. من افتاد آمد پایی کنار جاده ایستاد، باز را به همه همه کرد. بعد امام با دست رو اشاره کرد که برو. این کلماتی هم امام فرمود من نفهمیدم، مشاوردم برو. بعد زنی که میرفت ایست باز همه همه کرد، امام بگفت آمین آمین در مومنی. او رفت، من یک باید سرحال آمدم بود کنم آه چی بود سرحانی؟ فرمود که برای این مادرش حال زایمان داشته، حال زایمان داره، آمده پیش من التماس میکرد گفت شما دعا کنید برای من بچه سالم به دنیا بیاد. من هم دعا کردم، گفتم برو تا برسی یه شیر بچه خوب به دنیا خواهد و خدا بزد خواهد دار. بعد دعا کرد، او دعا کرد گفت که خداوند تو را بود و اولاد تو را بود، دوستان تو را در ما مسلط رو نبکنم، ما مسلط رو نباشیم، حیوان برنده مسلط نباشیم بر اونا. من آمین گفتم. حالا این حیوان برندهی بفهم از امام رو بشناسه بودیم، ما نخواهیم بشناسیم که امام یعنی چه و چه کار باید ازش خواست. اون دیگری گفت که از امام تعاجم کرد یک صبحانه منزل ما باشید، افتخار و پذیروی داشته باشیم. امام قبول کردیم رفتم منزل ایشان. گفت مرد گفت وقتی که ما رسیدن یه تختی بود سر اون تخت نشستم، زیر اون تخت هم که کبوتر دانه کرده بودن ماده و نر. من رفتم صبحانه بیارن یه ها سر تخت نشسته بوده، اومدم به میخندم، گفتم خدا شما رو همیشه خندان نگه داره، میدید چی بوده که میخندی؟ خب این دوتا کبوتر که زیر این تخت هستن، این اون نرش به ماده اش میگفت که همسر عزیز من روی زمین احدی پیش من محبوب نیست. فقط این که آواج سر تخت نشسته از من اصلا محبوب داره، او رو اصلا بیشتر دوست دارم، غیر این هیچ کس پیش من محبوب نیبند زیرتون. این من خندم برای این گرفت. بعد اون مرد گفت که شما طرفهای فرنگا رو میفهمید؟ بله. قلم را منطقته، خود قرآن داره، قلم را منطقته و اوتی نام کل شهی، ولی خدا به ما سخنان پرندگان را میفهمانه. خدا به ما همه چی داده، قلم را منطقته. وقت هیچ وقت احساس ذلت ندارن که شما رو من به سه سبان ما وقتی سیم به سیوان بخوریم هیچ چی میگیم که از ذلت باره براش. اینه میسی برای ما، اینه مشکلیه، چون بخوان مردم گریه کنن مصیبت های چه بس ساختگی هم هست اصلا واقعیت هم نداره، میگن ذلت باره برای این ماره مستن. احساس ذلت نمی کنه هیچ وقتی، ولی تحمل مصائب میکنن، صبر میکنن، تقیتا به امر خدا مسعد اینه صبر میکنن و یه قدرت دارد و نفس هارون بندی آورد اما نمی کنن تو مسعد در اینه و تقیه کنن، تقیه می کنن، صبر می کنن اما ذلت در کار نیه. این هیهات به نزلمون حضرت امام حسین نی تمام ائمه همین جوره، هیهات به نزلم ذلت دامنه بارو نمی گیره، نکند کاری کنیم که بخوام امام رو مثلا مصیبت نشان بدیم حرفه بزنیم که ذلت بر شما باشه، اینجور نی. روی تقیه مصلحت سقوط می کردن ولی چه بسا کتک هم می خوردن، کشته هم می شدن، زنوان هم می رفتن اما ذلت در کار نبود. حسابه که هارون بگه می شد سستت امام زمان امام کاظم برش قاهر بود، خب می بود تو زندان برای که مردم رابطه قطع بشه، این می شود این کار رو بود رابطه مردم قطع بشه و اون در نزدیک نباشن، تو زندان افکنده آقای مخواب بکشد رو و هر که اظهار میکنه کسی نمیده باشه چون مسلمان هم ملاقه رو بعد از شهرهای دیگری که شهرهای دیگری بود حالا تحت سیطره حکومت اسلامی بود چند نفر رو خواست که اونا بیان بسی اونا باشن، 50 نفر آمده نه عربی برای بودن نه دین داشتن. هارون خواست امتحانشان کنه، گفت که شما چی دین؟ شما خدای شما چیه؟ پیغمبر گفت ما نه خدا میشود نه پیغمبر میشود، سه عربی مرد نیست، گفت خیلی خوب بریم این رو فرستاد برای کشتن امام در زندان. خودش هم از یه روزنه ای ناظر کار بود به چی میکنه؟ من شمشیر به دست وارد شدم تو همون جایی که امام بود، هارون از به من یه قصیدن شمشیر رو انداختم انداختم از زمین افتادم سجده گریه کنان، امام کنارشون آمد دست بر سرشون میکشید نوازشون میکرد و با زبان خودشون اون صحبت میکرد. هارون عجب بدتر شد مسئله، به وزیر گفت برو بیرون بیرون بیا به کسی هم نگو. آمدن بیرون دیگه پیش هارون نرفتن، سوار اسبا شده رفتن. این قدرت درشون هست، حیوان درنده را رام میکنن، انسان شرور را رام میکنن، همه کار میکنن و اون مصلحتی که داره تقیه میکنن، هیچ ذلت در کار نیست. حرفی نزنیم مولا مصیبت که ذلت براشان درست بشود. خب هارون آمد به مدینه، مردم استقبال کردن ازشون، وارد حرم مطهر رسول اکرم شد. همون ساعت امام کاظم در مسجد بودن و خود نماز میخوند، وقت ایستاد مقابل ذره مطهر پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله اینی اعتذر رو ایلیش، آمدم عذرخواهی کنم، اول عذرخواهی کنم بعد کار انجام میدم، من تسلیمی دارم با اجازه شما میخوام موسی زعفر رو زندانیش کنم چون تفریق میکنه تو مردم، یورید تشکیف بین امته، این موقع تفریق تو مردم میاندازه، خونریزی میشه، من برای اینکه خونریزی نشود تفریق امت نشود ناشارم زندانش کنم. اول گفت پیغمبر اکرم بلندم گفت شاید مردم بشنوند اینا های طرفدارانی در هستن مثلا جواب بگیرن، دید نه صحبتی نشد و امام دستگیر کردن، در حال نماز هم بود دستگیر کردن، خودم به بصره و بعد بغداد از این زندان به اون زندان تا در زندان آخری امام علیه السلام به شهادت رسید. در زندان آخر بودم که مردم شهیده بودن و هم گفت خودش فرموده که به همین زودی از زندان بیرون میام، فکر کردم که خبال امام بیرون میان من دیدن امام بیرون میستده، هر روز چند روز میامدن منتظر بودن تا روز 25 رجب که رسید دیده در زندان باز شد و جنازه ای از زندان بیرون آمد، روی دوش چند غلام بیرون آمد. خب بلاخره رو گرفتن جنازه را اون که دوستدارانشون بودن تشییع کردن و دفن شد، اما دلها می سوزد به حسین عزیز زمان علیه السلام روز عاشورا نیامدن حتی جنازه را چند نفر هم بلند کنند، نیامدن بلکه اسبها را گفتن نه بر اسبها زدند، صلی اللہ علیہ یا مولانا یا ابا عبد الله حسین صلی اللہ علیہ فعل الارواح التي حدت فرا خدا بحرمت امام کاظم علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرما گناهان ما را بیاموز خود بندگی به ما عنایت بفرما محبت اهل بیت در دل ما بنشان معرفتشان به ما عنایت بفرما خصوص عاقبت همه ما کرم بفرما شروط خط بفرمایید.